الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در فرازی که گذشت عنایت داشتید که از حضرت حق تقاضا کردیم اللهم خذ لنفس کم نفسی ما یخلصها و ابق لنفسی من نفسی ما یصلحها فان نفسی هالکتون او تعصمها. جمع‌بندیش این بود که پروردگارا اون چه که برای تو می کنم برایم باقی بگذار که موجب اصلاح من بشی و برای اون چه که انجام میدم برای خودم به عنوان امور زندگی اونقدرش برام بمونه که گرفتارم نکنه. و بعد علتش رو با اون بصیرتی که حضرت دارن خب اینجور در محضر حق مطرح کردن که فإن نفسی هالکتون او تعصمها، نفس به خودی خودش اگه به خودش وابگذاریم هلاک میکنه انسان رو. این چیزی نیست که با یه نکته بشه حل کرد، باید خود آدم برسه به این که هر جا پای نفس هست هلاکت انسان اونجاست. تو تجربیات شخصی آدم خیلی خوب اینا میفهمد که هر جا با نفسش درگیر نشد کنار اومد میبردش. در ساده ترین مسئله که خوردن یه لقمه اضافی است برای نفس، رضایت نفس، تا ماجراهای دیگه‌ای که ظالما برای بشر به وجود آورد. این خیلی نکته خوبیه، در عرفانم زیاد روش میمونند که انسان برسد به فاصله بین رضایت نفسش و قرب الهی. یه خیلی فاصله زیاده. این شعری که آخر این فراز از حافظ اومد تو همین وادیست، خودتون دقت کن ببینید اینا تا کجا دقت دارن. در همین صفحه 82 جزوه هست، میگه صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. اون چه که باید من برسم بهش با اون چه که هستم خیلی فاصله است. این آدم بهش برسد کار خوبی رو شروع کرده است. کارم میبرد که آدم بتونه برسه که به نسبت با خدا زندگی کنه. او تعثمه ها را دقت کنین تو دعا فرماد ان النفس هالکتون او تعثمه ها را عرض کردیم. شارح میگن الا ان تعثمه ها، برای همین هم نست اومده چون یه انی در تقدیره به قول خودشون. یعنی خدایا هلاک میشم الا اینکه تو نجاتم بدی، یعنی نسبتم با تو قوی بشه تا از این هلاکت نجات پیدا کنم، وگرنه همینه که میبینید. یعنی حالا میخواد انقلاب اسلامی بشه میخواد نشه. معلومه که در بستر انقلاب اسلامی زمینه تعالی بیشتر است، ولی به شرطی که مردم بخوان که خودش به ذات بستر خوبیه. هیچ چیز در این عالم بهتر از اسلام نیست. ولی خب مگه این داعشی ها به اسم اسلام بدترین کار رو نمی کنن؟ یعنی این کار رو که این نام کنه هیچ خبیث کافری نمی کنه، ربطی به اسلام نده دیگه. چرا؟ چون که نسبتشونه که با خدا نخواستن از طریق اسلام حل کنن، اسلام بهانه بوده است. انقلاب اسلامی هم از این جهت خیلی زمینه خوبی است، اما به شرطی که بخوان مردم. از این مهمتر خود اسلام است. من تکرار بحث قبلی را میخوام اینجا دوباره داشته باشید که حضرت سجاد که قرآن داشتن، چرا این دعاها را آوردن به جامعه؟ این هم که مشخصه که حضرت سجاد نرفتن یواشه که تو خونشون این دعاها را بخونن. خب اگه اینجور که به ما نمیرسید که نه، این دعا دعای تمدن سازه، در متن مردم مطرحه. یعنی امام نسبتشون رو با خدا دارن شک میدن که مردم این راه رو گم نکنن. اگه نه به ما نمی رسید. این دعاها چرا به ما رسیده است؟ برای که حضرت در متن جامعه دارن اون حضور خودشون و حضرت حق به صحنه میارن. خود خدا هم گفته است که در متن جامعه به حبل الهی چنگ بزنید و اعتصموا به حبل الله چی؟ جمیعا. این جمیعا سر عجیبی سا، یعنی یواشه که گوش خونتون دینداری کاملی نکردید. خب چه شکلی؟ خب بیاند ریا کنید، اون که دیگه بدتر شد، شرک شد. ببین چقدر سخت شده است و اینو فقط اهل البیت حل کردن. واقعا حضرت با خدا مناجات کردن. دیگه در این راوی میگه خیلی مفصل است بحثا، میگه راوی دیدم همین طور حضرت دارن دعا میخونن، خسته شدم نشستم دیدم دارن دعا میخونن، بلکه دیدم با اذیت دارن میشن. میگه که مثل یک چوبی که هم تو واسطه بود تکون نمیخورد، فقط باد که میمد این لباس مبارک حضرت تکون میخورد. همینطور مناجات. خب بالاخره بس معلومه است یه راوی اونجا بوده است که حضرت داشتن این حرکت با خدا را انجام دادن. هیچ کس هم نگفت که دارن تعلیم به ما میدن، بلکنایه تعلیم است، ولی در ذات حرکت ارتباط با خداست. اما شکلیست که بشر میتونه منتفع بشه از این حرکت. این یه چیز عجیبیست. تو خود قرآن در واقع داره میگه آقا این اعتصام به حبل الله باید تو متن جمع مسلمین صورت بگیره، همطور که خب شما هر کدوم ادون برای خدا میان مسجد، اما میان تو جمع مسلمین، ولی تو جمع مسلمین باز میخوان بهترین ارتباط با خدا رو برقرار کنی. خب این خیلی چیز خوبیه. به قصد اینی که مردم ببینندتون که نمیان که باطل کنید حرکات دونا، ولی میدونین در جمع این صعود روحانه انجام میشه. خب حالا وقتی دیدن همسایه ها دیدن شما اومدی مسجد، اهل مسجدی، خودش هم برایش این سوال پیش میاد که چرا من نرم؟ پس اولا یه حیات اجتماعی هم با حرکت الهی خودتون به طرف دادید، بدون اینکه شما بخواید که ریا کنید برای اونا انجام بشه. اون چه که مهمه است، حضرت دیدن جامعه گرفتار کفر اموی قرآنش تنهایی کمکش نکرد. خود پیامبرم که فرمودن صلوات الله علیه و آله انی تارکم فیکم و سقلین، بعد فرمودن که فانهما لن یفترقا، اینا رو نمیشه از هم جداشون کنی. خب پس بنابراین حضرت دارد میگن مردم ببینین قرآن تنها میشه به بهانه قرآن اموی شد، داعش شد، سعودی شد. چی کم دارن؟ اهل البیت. اهل البیت یعنی چی؟ یعنی دعای مکارم، یعنی این دستوراتی این اصول کافیه عزیز ما، یعنی تحفل عقول، یعنی بهار، واقعا بهار بهار، اینا کار ازش میاد تو این تاریخ. اینه که اگه نظرتون باشه 3-4 جلسه پیش اینجور عرضم را خدمتتون داشتم که تا دلها خواستش عوض نشه یک تحولی در تاریخ صورت نمیگیره. یه قاعده است، قرآن هم همینه برای شما میگه. خب حالا دلها چطوری عوض میشه؟ باید خواست دلها عوض بشه. حضرت در دعای فوق‌العاده مکارم دارن نشون میدن چه خواستهایی باید خواست ما بشه. رسیدیم به این فراز، نگاه کنید همش فوق‌العاده است. این فراز رو من تا آخر ترجمه میکنم، بعد برمیگردیم تکه تکه روش میمونیم. اللهم انت عدتی ان حزنتو، خدایا وقتی که غم منو میگیره تو تمام پناهگاه منی. و انت منتجعی ان حرمتو، اون وقتی که اهل دنیا محرومم میکنن از همه امکانات به نظر خودشون و تحریم هاشون نمیارن، تویی که محل امید منی. و به کس تقاثتی انکرست تو، به تو استقاثه میکنم و رجوع میکنم اون وقتی که غمهای شدیدی احاطم کنه. و اندکم ما فات خلفون ولما فسد صلاحون و فی من کرته و فی من انکرته تغییر، به دست توست جایگزینی اون وقتی که چیزا رو از دست بدم، فوت کند از من چیزهایی، و به دست توست که صلاحی رو جای فسادی بگذاری، و به دست توست وقتی که چیز ناپسندی از ما دیدی تغییرش بدی. نا همش خیلی حرف داره. فمنون علی قبل البلاء بالعافیه و قبل الطلب بالجده و قبل الضلال بالرشاد، پس خدای بر من منت بگذار قبل از اینکه بلا بیاد سراغ من، عافیت بیاد. حالا عافیت انشاءالله بعد معنی میشه. و قبل از این که نیاز و فقر بیاد سراغم، وجده داشتن بی نیازی بیاد سراغم، حالا که دست توه جایگزین میتونی بکنی. و قبل از این که گمراهی بیاد سراغم، رشاد و هدایت بیاد سراغم. و کفنی معونت معرت العباد و حبلی امن یوم المعاد و منحنی حسن الارشاد، پس خدایا از من دفع کن این بدخلقی های بندگانت، تندی بدی ها، و به من امنیت روز ابدی مو ببخش و بر من منت بگذار و لطف کن به من بهترین هدایت رو. عمده اینه که جایگاه این دعاها معلوم بشه، اگر نه ببینین یکی از مشکلاتی که برای امروز ما در تاریخمون به وجود اومد، جایگاه دعاها گم شد. یه مثال ساده، انشاءالله بیشتر عرض خواهم کرد. شما ببینین ما خواستیم اقتصادمون رو در دنیا منهای تقاضا از خدا که و قبل طلب الجدق، یعنی خدایا بی نیازمون رو در کنار تلاش و فعالیت تو حل کن. اینا یادم رفت گفتیم بانک جهانی حل میکنه، تئوری های امروز دنیا حل میکنه. بفرمایید. به خاک سیاه نشستیم، یعنی ما این بودیم. ما از روزی که شما 200 سال پیش این بازار اصفهان رو نگاه کنید، خیلی جام بیرون ننده 200 سال پیش رونق از سراپاش میبارید است. 400 سال پیش ما پوست تخمق صادر میکردیم. اصلا بگو پوست تخمق که شما تو خوندون تخمق میخوردی یا پوستش روش برنامه ریزی شده بوده است، مدیریت شده بوده است. دیگه حنا و نمیدونم پوست گردو و اینا که دیگه مشهور بوده. یعنی این مشکله، باید تاریخ ما تاریخ عبادت و اقتصاد بوده است. خودتونم شاید سن اونایی که تا حد نزدیک به سن بندن میدونی، ما بازار اصفهان، ما نزدیک بازار خود منزلمون، آقا دم غروب که میشد احد دیگه تو بازار پیدا نمیشد، بازارا بسته، همه تو مسجد، همه تو مسجد، بعدم خونه. نه هرسی، نه میشنیدیم ما بچه بودیم گفتن تهرانی ها بعد از نماز مغرب هم دکوناشون بازه. گفتیم چرا؟ فهمیدیم یعنی چه، معنی نمیداد. خب مردم که زندگی رو یه جور دیگه تعریف کرده بودن. حالا زن چی توش یارو، حالا جالب از یارو میگه که اگه من این نیم ساعت اذان ظهر را برم مسجد یه مشگری بیاد چه خاکی به سرم بکنم، این وامای بانکارا چطوری بدم. راستم میگه وا، یعنی یه جا دیگه کارا خراب کرد. حالا هم میریم تا آخر این فراز که میگم جا، یعنی ما نمیدونیم کار از خدا میاد. یعنی واقعا فکر میکنیم که مثلا آقا این اگه بانک جهانی ما را خلاص واممون نده و اگه تو این تحریما گرفتار بشیم بیچاره میشیم. این بیچارگیست که شیطان میتونه بر ما حکومت کنه. استغنای الهی. اینجوری شروع میکنید این دعا را، فوق‌العاده است. غیر این راهی نیست تو این عالم. اللهم انت عدتی انحزنتو. این سه تا تکه یه حرف داره با هم میخونیم که خدایا در موقعی که غم میاد سراغ من، خب تو پشت پناه منی، این نگذاریم این افق بسته بشه. اگه این بسته شد، بعد غمهامون رو به کثیف‌ترین شکل میخوایم ازش نجات پیدا کنیم که متوجه، در صورتی که خب میدوندم که نمیشه، بدتر هم میشه. دوباره بگید و انت منتجعی ان حرم تو. خدایا وقتی که تحریم میشن، اهل دنیا طوری نقشه میکشن که کسی نمیاد دیگه از من چیز بخره، اهل دنیا طوری تلاش میکنن که من دستم خالی میشه. خب غم میگیردم، بازم یه نوع غمه دیگه. خب تو پناه منی، انت منتجعی، به تو باید رجوع کنم، تو را من دارم. خب حالا همین جاشه داشته باشین. یعنی واقعا وقتی یه کسی این فرازا داره، حالا خبر بهش بدن که آقا فهمیدی چی تو شدی؟ نه والا، این پولی که داشتی یا یه سوم شد، قدرت خریدت یه سوم شد. شد یا نشد؟ شد. خب ببین چه مگه، یعنی سر تحریما یه همچی ضربه خوب شما خوردین، ولی کیا خودشون رو باختد؟ اونایی که بلد نبودن بگن انت منتجعی ان حرم تو. خدای چی شد؟ یعنی نه من مردم نه شما مردی، دشمن مرد که این ابزارش هم از دست داد. مگه اینطور نیست؟ یه ملتی که آشورا دارن که چیزیشون نمیشه. سومین این قسمت، و به کس تقاستی این کرستو. این کرست یعنی تمام اطراف آدم ها یه غم شدید بگیره، هر کس برای خودش بشینه فکر کنه نه چیست. حضرت می فرماند خب حالا اگه دیگه اون شدیدترین غم ها به تمام شک منو احاطه کنه، به کس تقاستی، به تو استغاثه میکنم، حل میشه. حل میشه یا نمیشه؟ یعنی بزرگان ما همجور حل کردن مسائلشونه.
در واقع میخوایم بگیم که اون چه که موجب هلاکت انسان میشه غم نیست، بلکه این است که انسان نتونه راه عبور از غم رو پیدا کنه. اینا برای همه مون پیش میاد، چه شما بهترین انسانهای روزگار باشی، پسر دنیا شهیدش میکنند یا و میکشندش. حضرت امام فرمودند مصطفی امید آینده بود، خیلی حرف سا. بعدم گفتن خب اون طرف میگه وقتی خبر رو به حضرت امام دادیم دستشون روی بساش چی بس اسمش زانوشون بود، گفتن یه لحظه فقط وا شد و بستشون. احمد آقا میگه که من زیر نظر داشتم امام را که روزا چقدر قرآن میخونه، دیدم همون روزم قرآنشون رو به همون اندازه خوندم. از اون ور بگن امید آینده، یعنی کلی من میتونم با این اون برنامه تحقق حاکمیت انوار الهی را اجرا کنم. امام برنامه داشته از سال 47 میشه از ولایت فقیه ها بحث کرده است، چون میدونه که آینده چه خبرایی میشه. همون مرده که فرمود که آینده مارکسیسم لنینیسم رو در موزه ها باید سراغ گرفت، خیلی حرفه. سال 47 آقا دقت کنین، سال 47 ایشون بحث ولایت فقیه ها کرده، سال 49 من خوندم از نجف کتاب آوردن با همون خط عربی نجفی هم بود. خب این 47 کجا، 57 کجا؟ اما میدونه داره چه کار میکنه. حالا این میگه که مصطفی امید آینده بود، بعد هم میگن آقا کشته شد. باش، یعنی چرا؟ برای اینکه یه جای دیگه تونست مسئلهش رو حل کنه، حتی غمهای بزرگ بیاد. ما خواهش کنم چه حضرت امام آخرش این غمهای شدید میگیره ده، چه من و شما. بالاخره غم که چیزی نیست، عمده این است که راه عبور از این غم رو پیدا کنیم، تا ذلیل نشیم، تا سقوط نکنیم، تا به رکوع و سجده در مقابل ظالم نریم، تا ظالم ها نپذیریم. بنی امیه و داعش که فرق نمی کنن، اینا یه کار ازش میاد، میخوان با رعب و تهدید منافع تسلیم کنن انسان ها رو. اصلا یکی از خلفاش ببخشین از این مفتیاشونه فتوا داره، میگه برای ارهاب هر گونه کشتن جایز است. خوب دقت کنین به این فتوا، نمیگه ظالما بکشه، شیعه را بکشه، اونا جدا. میگه تو به این نتیجه رسیدی که این مرده که داره تو خیابون میره، بعد اگه بکشیش همه حساب کارش نمیکنن، جایز است بکشیش، لیل ارهاب، همین صرف ارهاب. فتوا را ببینین تا کجاست. خب حالا اینا میخوان چی را از ما بگیرن؟ خب امنیت رو میگه که خدایا این اموی ها اومدن تا اینجا، حتما میدونین که اون جریانی که یزید دستور داد 3 روز اذن دارید به هر خانه ای برای زناشون تجاوز کنید، واقع هر روش میگن تو تاریخ، غیر خونه حضرت سجاد به همه تجاوز کردن. این قضیه بعد کربلا است، نه دیگه راحت. خب حالا قضیه چرا این اموی اصلا جنسشون نیست که با رعب تسلیم کنن؟ خب فقط کی میتونه از این خطر عبور کنه؟ کسی که دل و پسیاش با حضرت حق در میون میگذره. دشمن شما یا با اقتصاد یا با هر چیزی میخواد شما را از اون حیات فعال دینی و اجتماع فعال انقلابی خارج کنه. میفرماد که نه، تا شهادت جلو برو، اما نگذار که غم دشمن بر تو تحمیل بشه. شما اول جنگ همه دنیا نیست، واقعا ما که خیلی قصه خورد. قصه یعنی بنده میفهمم یعنی چه امید آینده. بالاخره ما امید به انقلاب داشتیم. این انقلاب برای ما که یه چیز ساده ای نیست که هممون راحت بچه از دست بدیم، زن خودمون راحت بود این مسئله برای اینکه انقلاب بمونه. حالا حس کردیم انقلاب تهدید میشه. یعنی دلواپسه نبود که بمیریم، که دلواپس بودیم انقلاب بره. خب خیلی ریختیم به هم رفقامون قمه، ولی دیدید که وقتی دروازه شهادت وا شد همه باز شدیم شکوفا. یعنی حس کردیم نه، با شهادت میشه که مسئله رو حل کرد. اون جریان مقاومت در خرمشهر همه چی عوض شد. من نمیدونم چقدر شما تو جریان بودید، من تو جریان بودم، من ارتباط داشتم، خودم بودم جزء کارا، بعد شورای مرکزی پادگان قدیر بودیم دیگه، میدونستیم چه خبر است. بعد که دیدیم نه با شهادت داره حل میشه، خدا میدونه گل از گلمون شکفت. یعنی انگار تمام امیدا برگشت، چون شهادت که چیزی نبود. شهادت برای اینکه این غم رو بتونیم ازش عبور کنیم. بچه همون دیدید چه خیلی راحتی مسئله رو پذیرفت. اینه که خیلی کار ازش میاد این فراز. اللهم انت عدتی از انحزن، تو پناه منی وقتی من غم میگیردم. یعنی چی؟ یعنی غم نمیتونه بر من حکومت کنه. چون که غم پیش آیدت در حق گریز، هیچ جز حق غم گساری دیده ای؟ میگه خب همینه دیگه، نگذر غم بشکنه دید. شما دیگه اینا رو بلدید. بعضی این خانواده واقعا اینا که از منبر و مسجد فاصله گرفتن واقعا بدبختن. غمای ساده همچی لهشون میکنه، تمامشون میکنه. من میشناسم. چی تو میشه دیگه کسی اینقدر ضعیف باشه که با یه غمای ساده ساده واقعا له خورد. حالا امام سجاد چه زندگی را به شما پیشنهاد میکنه؟ میگه نه، خدای توی اون کسی که وقتی غم ها میاد سراغم تو را دارم. اون وقتی که همه تحریما، این به نظرم هرچی بریم جلو شدیدتر میشه و تحریما هویت آدم ها زیر سوال میبره. شما حساب کنید که دیگه به شما بگن از فردا شما هیچ کاری تو این دنیا، نه حقوقی داری، نه پولی، نه کسی شما رو سر کار میبره. این که سخت‌تر از این است که قانم یا قمی پیدا که پاش بشکنه که. این داشتی ما. خب کیا از این قم، از این به اصطلاح تحریم همه جانب نجات پیدا میکنن؟ اونایی که مسیر التجاء به حق پیدا کردن. و همین هی شدیدتر میشه. خب دیگه شدیدترش چیه؟ این که شما شدیدترین غم، هر کس میشناسد شدیدترین غمش، هم شیطانم میارد سراغتون که آره بپا با اینه قضیه با اینجا. آنی آدم میگه که خب خدایا خودت حل میکنی، ما به امید تو. که میگن اصلا خدا رو همیشه یک سرمایه برای زندگی خودتون بدونی، برای اینکه زندگی منهای این سختی ها نیست. وقتی خدا اومد حل میشه. دوباره من تأکید میکنم، بنا نیست که ما فعالیت های منطقی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه اجتماعی نداشته باشیم. بناست که تو دل این فعالیت ها غم ها و تحریم ها و فشار ها ما را از اون تعادلی که باید داشته باشیم از بین نبره. شما بعضی این بنده خدا با داشتیم دیگه که یارو مثلا اومده است یه کارخونه زده است، به امیدم خونهش هم مثلا فروخته است، یه کارخونه زده است، بعدم مافیای سرمایه‌داری ضربه به این زده است، بعدم براش یواشکی اومد گفت اگه این کار رو بکنی، این به اصطلاح رشوه رو بدی، این کار رو بکنی، مسئلت حل میشه. خب چرا این سقوط کرد در مقابل این رشوه؟ برای اینکه تا اینجا که غم اومد، غم بعدی هم اومد، به قول خودش آبروم هم در خطر بود. حالا آبرود که در خطره، حالا چیکار؟ به رشوه پناه باید برید یا به خدا؟ صد تا بیشتر از تو آبروشون در خطر بود، به خدا پناه بردن، از این رو به اون رو شدن. این مشکل ها خواهر عرض کنم، اما در یه حیات اجتماعی این از کار معنا میده. مولوی خیلی قشنگ تو دیوان شمس بلده چی کار کنه، یعنی اینا میشناسن که یقه غما بگیرن. و قشنگ هم غما دیدین که قینش چیه؟ یه سی دره است. حتی حالا دقت که میگه برو به کار تو، تو دره دم هیچ کاری نمی کنه. میخونم، میگه ای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست. یعنی همچنین نفوذ کنی بیاید تو قلب من، من بازم محله دیمه. خدا داره خودش میگه در شکرین یقین سرکه انکار نیست. باریکلا به وقتی من خدا را مطمئنم همه عالم دستشه، حالا در این شکر یقین سرکه انکار خدا چقدر اونجا جا داره؟ گرچه تو خونخاره ای رهزن و عیاره ای، قبله ما غیر آن دلبر دلدار نیست. مگه غیری میشه عبور کرد از غم؟ قبله ما غیر آن دلبر عیار نیست. کان شکرهاست او. خدا ابه چی آده؟ کان شکرهاست او، مستی سرهاست او، حسین وسط کربلا. ره نبرد باویان که مرک شکرخار نیست. میگه باید مرغ شکرخار بشی تا بتونی به خدا برسی، اگر نه نمیرسی، اگر نه غم میخوره دید. هر که دلی داشته است بنده دلبر شده است. میگه دلداری باید دلبر دا بنده باشی. هر که ندارد دلی طالب دلدار نیست. خیلی عالی میگه، یعنی کسی که دل نداره، غم که اومد سراغش میره سراغ خدا یا میره سراغ رشوه؟ دلت کو؟ لمن کان له قلب. این قرآن برای کی فایده داره؟ کسی که قلب داره، دل داره، داخل دله چرا خرابش کرد؟ گل چه کند، گل چه کند شانه را، چون که برا موی نیست. کل یعنی کسی که سرش کچله، موی شانه به چه درده؟ پود چه کارایی داشت؟ قالی که میکارید میبافن، هم پود میخواییم هم چی؟ تار میخواییم دیگه. پود چه کارایی داشت؟ آن که ورا تار نیست. دقیقه. با سر میدان چه کار؟ آن که بود خرسوار، تا چه کند سیرفی هر کش دینار نیست. آخه سیرفی اون مثلا صراف چیکار کنه؟ یه خرسواره که نمیتونه با صرافی و پول و دینار صحبت کنه. تو میخواد همونجا بگه که تو دل نیوردی. عکسش حالا پیامبره که دل آوردن، جان کلیم و خلیل جانب آتش دوان. هر دوشون مگه ندویدن به طرف آتش؟ اون یه جور، اونم یه جور. خلیلم بهش گفتم میندازیم تو آتش، گفت بنست، فرار نکرد که. جان کلیم و خلیل جانب آتش دوان، نار نماید درو جز گل و گلزار نیست. غم این کار ازش میاد. وقتی غم اومد رفتیم به طرف خدا، خب تهدید بود دیگه. خب نتیجهش این شد. حضرت موسی هم همین، سرماشون بود، گفتن بریم ببینیم که یک کسی اینجا یخت، یا آتیشمون بده یا رابمون نشون بده. آدم سرما و با زن و بچه و وسط بیابون شبگی تاریکی راه رو گم کنه، سرمان باشه. بعد خب رفت به طرف این آتش که سوی آتش رفت و راه یار دید دیگه. یهو دید نه، قضیه چیز دیگه است. این که میگن تو خودت نواز، خدا میاد سراغ. حالا دقت کنیم. ای غم از اینجا برو، ورنه سرت شد گرو، رنگ شب تیره را تاب مه یار نیست. جا ندارد غم برای کسی که خدا رو دارد، آبرو تا میبرم زایعت میکنم. ای غم پرخار رو در دل غمخاق رو، نقل بخیلانه ات طعمه خمار نیست. کسی که مست خداست که یا شاید هم نقل باشه، نقل بخیل، این تو تیکه تو میخوای به ما یه چیز کمی بده. دره قین تو، قین دره دیگه، دره قین تو تنگ، بعدش میمه دیگه، میمت از آن تنگ تر. میم تازه این قین یه ذره باز اسم میم اینم نداره. تنگ متاع تو را تنگ بخونیم، تنگ متاع تو را عشق خریدار نیست. یعنی میخوام که غم برو گم شو. یه دره قینی داری که خودش تنگ است، تازه میمد از اون تنگ تر است، برو پکاره. عشق کسی که خدا داره، انت عدتی ان حزن تو، تو را نمیخوام. ای غم شادی شکن، پر شکر است این دهن، این دهنی که این دعا رو دارد میخونه حضرت سجاد، واقعا پر شکر هست یا نیست؟ ای غم شادی شکن، پر شکر است این دهن، که از شکر آکندگی ممکنه گفتار نیست. اینقدر این دعا شکر است که اصلا نمیشه گفت. مولوی خیلی قشنگ میگه، میگه که یعنی این تو شمس بود یه جا میگه خون غم بر ما حلال و خون ما بر غم حرام، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. ما در یه شرایطی هستیم، عمده حرف همین حساب، وقتی آدم خدا داره میتونه با خدا زندگی کنه، خب معلومه که دیگه نمیتونه غمش رو به رسمیت بشناسه. من تو آخری حرفم میخوام اینو جمع کنم. ببینین، باید ما تکلیفمون رو با غم روشن کنیم، نه اینکه غم تکلیف ما رو روشن کنه. این امام سجاد ماست، به ما یاد داده است آقا همیشه در هر حال غم سراغ شما میاد، شکلاش فرق میکنه. اون میخواد تکلیف شما رو روشن کند که چی؟ که آقا کتابیا، امام در آخرین پیامشون فرمودن مگر بیش از آن است که فرزن و فرزند حزب الله اسیر شوند، بگذار دنیای استکبار هر کاری میخواد بکنه. یعنی تا اینجا ما واسادیم برای اسلام و دیانتمون. خب اینجا در واقع دشمن میتونه با غمی که ایجاد میکنه ما رو تکلیفمون رو معلوم کنه. مگه این خانواده شهیدا و اکثرا که این کشور، خب ما شهید دادیم دیگه. ولی این دشمن یه امیدایی داشت. آخه دشمن که نمیدونست ما با شهادت مسئله رو حل میکنیم. این میگو میترسونیمشون کتامیا. این که جریان کربلا آب رو یزید آورد، همیشه اینو بدون، عرض کردم در جای دیگه، شمشیرها برای ترسوندن است نه برای کشتن. امام حسین از ترس شمشیرا گذشت. طرف بعد از جریان کربلاس، ابن ابوالحدید میگه، میگه که یکی به عمر سعد گفت که آخه تو چطوری پسر پیغمبر را کشتی؟ خجالت نکشیدی؟ تعبیر نیست، ترجمهش این میشه، حالا منظورشون میگه ریگ زیر دندانت، احتمالاً یه اصطلاح مال خداشونه. چیم اصلا اجازه نمیدادن، همچنین به ما حمله میکردن که اجازه نمیدادن، به استقبال مرگ میرفتن، اونچنینی که دیر میجنبیدیم همه مونو میکشتن. این چه جنسیه؟ یعنی نمیذاریم با چهار تا ترس از کشته شدن تکلیف ما رو معلوم کنیم. خیلی قیمتیه. خب این امام سجاد فرزند این صحنه هستن دیگه، که میخوام ما نتیجه بگیرم. شیطان کارش این است که با تهدید از غم تکلیف شما رو روشن کنه. کار شما چیه؟ که نگذارید غم تکلیف شما رو روشن کنه. فوق شهادت است. وقتی که ما ورقمون به شهادت برگشت، همه چی درست شد. همون میخوام بگم در واقع ما در یک ماه اول تو جبهه و جنگ همه چی عوض شد. خب چرا؟ برای اینکه اونا می‌خواستن یه غم به ما بدن، ما تکلیف غم رو با شهادت روشن کردیم. این خانواده های شهید هم علمش قصه می‌خورن از اینکه بچه هاشون شهید شده بودن، ولی نگذاشیدن. دیدم اخیرا یه تصویر خیلی قشنگی گذاشته بودن روی سایت ها، نوشته بودن تصویری که به ندرت آینده خواهید دید. وقت نشون میداد که یه مادری از سردر خونش قرآن گرفته، بچهش داره رد میکنه به طرف جبهه. خب این چی بود؟ این مادر غم نمیخورد که این بچه از دستش به قول من رو میره دیگه؟ اما چرا میتونه؟ این برای اینکه فرهنگ امام سجاد داره. حاصل قضیه انشاءالله این باشه که یک کلمه دوباره میخونیم دعا را، اللهم انت عدتی ان حزنت. خیلی فوق العاده است، من دلم نمیاد بگذرم. شما همه غمادون را در نظر بگیرید، حالا نه یه کار دیگه بکنید، غما بقیه را در نظر بگیرید. وقتی میگم خب سخت میدونین افرادا میشناسه، خب این بنده خدا این مشکل داره، این مشکل داره، بعد این چقدر خوشش اگر که با این غما برید به طرف خدا بگید خدایا من که تو را دارم غم چیه؟ خوشحال میشین یا نه؟ این خوب کاریه یا نه؟ خب خود نمیدون باشد همین کار را باید بکنی. و انت منتجعی این حرم تو، تحریم ها منو از تو، منو به تو میاره میرسونه. اینجوری میخواستم عرض کنم. و به کس تقاستی انکرست، خلاصه شدیدترین غمها منو به تو میاره. خدایا افق ارتباط با خودت را در همه این شرایط از ما دریغ مدار. صلی الله علی محمد و آل محمد.